ساعت 10 شب در تهران زریمار از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که در آخرین ساعتهای 12 شب از اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده شما. در مورد این برنامه زنده بیشتر توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید با حسین قویمی. سلام باشم.
با درود فراوان. در پی انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر بازداشت یک دیپلمات ارشد ایرانی در تهران، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام آگاه در وزارت خارجه ایران که نامش فاش نشده، بازداشت یک دیپلمات ایرانی در تهران را تایید کرده است. با این حال وی نام و سمت این فرد را اعلام نکرده است. تایید بازداشت این دیپلمات در حالی صورت گرفته که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود که 10 اردیبهشت ماه منتشر شد، دیپلمات یاد شده را باقر اسدی معرفی کرد و افزود که وی به اصلاح طلبان نزدیک است. به گزارش رویترز، باقر اسدی که پیش از این در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به عنوان دیپلمات ارشد فعالیت می کرد، اواسط ماه مارس روزهای نزدیک به نوروز سال 92 در تهران بازداشت شد. دولت ترکیه برای ساخت دومین نیروگاه برق هسته‌ای کنسرسیومی به سرپرستی شرکت فرانسوی اروا و میتسوبیشی ژاپن را برگزید. تانیر الیدیز وزیر انرژی ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این قرارداد روز جمعه در دیدار نخست وزیر ژاپن و ترکیه در آنکارا به امضا خواهد رسید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با روزنامه ژاپنی نیکی بر اعتمادش به تجربه ژاپن در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ای تاکید کرد و افزود پس از زلزله و سونامی 2 سال پیش که موجب تخریب بخشی از نیروگاه فوکوشیما شد، ژاپن دانش و تجربه بیشتری در این خصوص به دست آورده است. پروژه 22 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه هسته‌ای برق ترکیه در استان سیناب در نزدیکی ساحل دریای سیاه به انجام می رسد. روزنامه انگلیسی زبان فاینانشال تایمز در گزارش اعلام کرد که اولین فاز پروژه 17 میلیارد دلاری گازی عراق با مشارکت شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل و میتسوبیشی ژاپن روز چهارشنبه به بهره برداری رسید. پروژه توقف سوزاندن گازهای همراه در برخی مشعل‌های نفتی عراق با کمک پروژه 17 میلیارد دلاری شرکت‌های خارجی آغاز و تولید گاز طبیعی از این مخازن آغاز شده است. گاز همراه نوعی گاز طبیعی است که همراه با نفت از چاه‌ها خارج می‌شود. برخی کشورها به خاطر نبود تکنولوژی و تجهیزات لازم قادر به مهار این گاز نیستند و در نتیجه حجم عظیمی از گاز همراه در مشعل‌های دکل سوزانده می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، عراق سالانه میلیاردها دلار از سوزاندن گاز در مشعلها زیان می‌بیند. در خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه سوئیس اعلام کرد که هر گونه معاهده صلح با فلسطینی‌ها به همه پرسی گذاشته خواهد شد. این سخنان وی نخستین واکنش رسمی اسرائیل به تعدیل طرح صلح عربی است. وزیران خارجه اتحادیه عرب طی روزهای گذشته در نشستی در واشنگتن با جو بایدن معاون رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار گفتند که این اتحادیه حاضر به پذیرش تغییراتی در مرزهای سال 1967 به خاطر پیشبرد روند صلح اسرائیلی فلسطینی و استقلال فلسطین است. و در خبری دیگر، مقام‌های پزشکی صربستان روز پنجشنبه از زخمی شدن 22 نفر در برخورد 2 قطار با یکدیگر در نزدیکی بلگراد خبر دادند. شبکه تلویزیون خصوصی B92 سرب اعلام کرد که این 2 قطار بر روی یک خط حرکت می‌کردند و بر پایه این گزارش، پس از آنکه قطار اول به علت اشکال فنی متوقف می‌شود، قطار دوم با آن برخورد می‌کند. خانم آزاده،
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی ما از این برنامه 25 دقیقه دیگه باقی مونده. همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردن. انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اتهام‌های تازه علیه هاشمی رفسنجانی با اتهام در دست داشتن در نارامی‌های سال 88.
هم اصلاح‌طلبان در گردونه قدرت بمانند هم ولی وارد قدرت نشوند. ورود آقای خاتمی 100% این موازنه رو به هم می‌زند.
روز معلم در ایران و مشکلات معیشتی و مالی معلم‌ها در کشور.
آخر اسفند کارت بیمه ما را دادن و تا آخر فروردین که اعتبار داشت.
ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 191 جهان قرار گرفت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام او را متهم کرد که در ناآرامی‌های سال 88 دست داشته. این حملات شدیدترین نوع انتقادها از این مسئول شناخته شده جمهوری اسلامی محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
اختتامیه نهمین همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور محلی بود تا حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از شدیدترین نوع حملات مسئولان حکومت به اکبر هاشمی رفسنجانی او را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 88 کند. آقای مصلحی در اظهاراتش بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی اما با دادن کدهای مشخص گفته است کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند در حقیقت پیشگویی نکرده است. ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. فتنه اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می دهند. آقای مصلحی همچنین گفته است که این فرد با تحریک سران به گفته او فتنه و اطرافیانش مارش فتنه را می زد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در همین حال خبر داده است که نظام به گفته او تحرکات این فرد را رصد می کند و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد اتفاقی مانند سال 88 در کشور رخ دهد. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بی‌سابقه ترین اتهام‌هایی است که ظرف 4 سال اخیر صریحاً از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است. تقی رحمانی فعال سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی درباره علت این حملات کم سابقه به آقای هاشمی رفسنجانی میگوید
اینکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل حاکمیت ایران موج‌های گوناگون ایجاد پس باید ایشان کاندیدا نشه. با توجه به جمله بعدی آقای مصلحی که بوده از مقام رهبری میخواهد انتخابات آرام برگزار. انتخابات آرام معنی داره، یعنی انتخابات مدیریت شده با چندین کاندیدا و چند تا کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم، نه به لحاظ شخصیت، به لحاظ رأی آوری که هم اصلاح طلبان در گردونه قدرت بمانند هم ولی وارد قدرت نشوند. ورود آقای هاشمی و ورود آقای خاتمی 100% این موازنه رو به هم می‌زند. از یه طرف نام نویسی اینا و رد صلاحیت رسمی و علنی اینا هم هزینه زیادی خواهد. پس حمله کردن آقای هاشمی که سابقه زیادی داره در این باز، البته خودش همین زمان زیاد به مخالفین خودش حمله میکرد و حمله کردن به آقای خاتمی در مقایسه با رد صلاحیت ایشان کم هزینه تر برای حکومت.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش همچنین به محمد خاتمی هم حمله کرده و گفته کسی که جزو سران فتنه بوده و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده است، امروز امر بر او اشتباه نشود. این حملات به محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در زمانی صورت می‌گیرد که تا آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک هفته باقی مانده و این گمانه را مبنی بر احتمال تمایل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به نامزد نشدن این دو شخصیت تقویت می‌کند. تقی رحمانی با تایید این گمانه زنی از لزوم نامزدی آنها در این شرایط صحبت میکند.
احتمال همه حالت هست. اون چیزی که مشخصه آقای هاشمی اینجا باید توجه بکنه، حتی آقای البته بیشتر آقای خاتمی، چون اینا با توجه به زمانی که خودشان گرفتن برای آمدن یا نیامدن، حالا یا روش درست بوده یا روش غلطی بوده، امکان اجماع رو کاندید سوم منتفی کردن از اصلاح طلبان. به این خاطر هر دو باید بیان و این تهدیدها هم به این خاطر صورت میگیره اونها موفق شدن کاندیدای درجه دوم اصلاح طلبان عملا با رأی کم بپذیرن، یعنی هر کدام از اینا وارد بشن رأی کمی خواهند آورد از این دو نفر و موج ایجاد نخواهند کرد. البته آقای خاتمی بهتر موج ایجاد خواهد کرد و با توجه به این الان سعی میکنن که حمله کنن به این دو نفر و این دو نفر هم برای نامنویسی نروند. بیشک رد صلاحیت آقای هاشمی بسیار سخت خواهد بود، به این خاطر این شیوه اعمال میشود. اینجا دیگه تصمیم آقای هاشمی است. اگر آقای هاشمی کشور را در خطر میبینه، اگر آقای خاتمی کشور را در خطر میبینن، باید سعی کنن به سلام معروف این حملات رو به جان بخرن وارد بشن دیگه. اونایی که از یک نوع دموکراسی حتی مظلوم سالار دینی دفاع میکنن باید براش هزینه هم بدهن، چون با توجه به این ساختاری که در قدرت ایران میآید و سپاهیان دارن میداندار میشوند، رئیس جمهوری که میآید ظاهرا باید 8 سال باشد در 4 سال خیلی از فرصتهای تاریخی از دست میرود، با توجه به وضع منطقه خاورمیانه که به شدت کلنگیز و نیروهای بنیادگرا روز به روز دارن قدرت میگیرن و این به ضرر جامعه مدنی ایران هم هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محسوب می شوند و احتمال نامزدی آنها باعث شده که روزنامه ها و شخصیت های جریان اصولگرا در هفته های اخیر بیشترین حملات را نسبت به آنها صورت دهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. نخست وزیر ژاپن که همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی به چندین کشور عربی در منطقه سفر کرده، روز جمعه به ترکیه میره تا با همتای ترک خودش درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کنه. این دیدار همزمان هست با اعلام ساخت نخستین نیروگاه اتمی ترکیه از طرف دو شرکت ژاپنی و فرانسوی. از جمشید زند بیشتر میشنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از احداث دومین نیروگاه اتمی آن کشور توسط دو شرکت ژاپنی و فرانسوی خبر داده است. به نوشته هفته‌نامه نایکی ژاپن، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی آن کشور و شرکت آریوای فرانسه مشترکاً 4 راکتور اتمی در شهر ساحلی سینوپه ترکیه خواهند ساخت. هزینه راه اندازی این نیروگاه حدود 22 میلیارد دلار برآورد شده و قرار است عملیات ساختمانی آن در سال 2017 میلادی 4 سال دیگر آغاز شود و اولین راکتور اتمی در سال 2023 10 سال دیگر به مرحله بهره برداری برسد. نیروگاه اتمی سینوپ 4.5 میلیون کیلووات برق تولید خواهد کرد و شرکت فرانسوی سوئز جی دی اف هم به عنوان مسئول امور اجرایی این نیروگاه معرفی شده است. آقای اردوغان یکی از دلایل برگزیدن شرکتی ژاپنی برای احداث این نیروگاه را تجربه و دانش آن کشور در زمینه مواجهه با زلزله عنوان کرده و گفته است ترکیه از پیشنهادهای جدید ژاپن برای ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتر در آن کشور استقبال می‌کند. به گفته اردوغان، ترکیه در نظر دارد تا حد امکان تا 10 سال دیگر راکتورهای اتمی بیشتری را آماده بهره‌برداری کند. برای ساخت دومین نیروگاه اتمی ترکیه، شرکت‌هایی از ژاپن، چین، کره جنوبی و کانادا با یکدیگر رقابت می‌کردند. دو سال پیش هم ترکیه قرارداد مشابهی را با روسیه برای احداث نخستین نیروگاه اتمی این کشور امضا کرد. شهر سینوپ که به عنوان محل ساخت دومین نیروگاه اتمی ترکیه تعیین شده، در سواحل دریای سیاه قرار دارد و بسیاری از ساکنین منطقه و گروه‌های مخالف انرژی هسته‌ای در یکی دو سال گذشته با برگزاری تظاهرات و امضای تومار خواهان لغو این طرح شدند. در مقابل دولت رجب طیب اردوغان می‌گوید با توجه به وابستگی آن کشور به نفت و گاز وارداتی و رشد جمعیت، ترکیه باید به دنبال منابع دیگری برای تأمین انرژی مورد نیازش باشد. بخش بزرگی از نفت و گاز مورد نیاز ترکیه از طرف ایران و روسیه تامین می شود، ولی در یکی دو سال اخیر این کشور برای کاهش وابستگیش به نفت و گاز ایران از طرف کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفته است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
ادامه میدیم برنامه‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش در مورد روز معلم در ایران که امروز 12 اردیبهشت ماه بود. اما روز معلم در حالی در ایران جشن گرفته شد که معلمان در ایران با مشکلات معیشتی زیادی روبرو هستند. کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم با اشاره به اونچه که شعارها و وعده‌های مکرر حاکمان نامیده هشدار داره که در صورت تداوم شرایط موجود هزینه‌های جبران ناپذیر زیری به تعلیم و تربیت و همینطور معلمان تحمیل خواهد شد. از فرین عاصمی بشنویم.
وزیر آموزش و پرورش در سال جاری برخلاف سالهای گذشته حکم افزایش 25% حقوق معلمان را در نخستین روزهای کاری سال صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره علت تعجیل در صدور حکم افزایش حقوق معلمان گفته بود که آنها قشر تاثیرگذار جامعه هستند و نباید در حوزه معیشتی دغدغه‌ای داشته باشند. حمید رضا حاجی بابایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام آمادگی کرده و خبرگزاری مهر در گزارش خود احتمال می‌دهد که عجله برای افزایش حقوق معلمان از وعده‌های انتخاباتی آقای حاجی بابایی باشد. اما آقای حاجی بابایی می‌گوید مسئله افزایش حقوق ربطی به انتخابات ندارد و این افزایش حقوق برای همه کارمندان بوده است. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از معلمی از کرمانشاه از پرداخت نشدن معوقات معلمان مانند سهم آموزش و پرورش برای بیمه و یا حق و زحمه امتحانات نهایی سال گذشته معلمان خبر داده است. بیمه طلایی طرحی است برای تحت پوشش قرار دادن همه هزینه‌های مازاد بر درمان بیمه‌های پایه فرهنگیان که از 4 سال پیش راه اندازی شده است. یکی از معلمان مقطع متوسطه در تهران به خبرگزاری مهر گفته که آموزش و پرورش در ابتدای راه اندازی این طرح سهم خود را با تأخیر 1 تا 3 ماهه به حساب معلمان واریز می‌کرده، اما حالا حدود 1 سال است که این وزارتخانه سهم خود را برای بیمه طلایی فرهنگیان پرداخت نکرده است. یکی از معلمان بازنشسته در تهران در تماس با پیامگیر رادیو فردا میگوید آموزش و پرورش از پرداخت سهم خود برای بیمه طلایی فرهنگیان خودداری کرده است.
بازنشسته آموزش و پرورش هستم. جریان بیمه طلایی ما خیلی خنده‌دار است. آخر اسفند کارت بیمه ما را دادن و تا آخر فروردین اعتبار داشت. بابت ماهای 10 و 11 که کارت دست ما نبوده از حقوق ما کسر.
کانون صنفی معلمان هم به مناسبت روز معلم بیانیه ای منتشر کرده. در این بیانیه آمده بارها گفته ایم و باور داریم که مقام و منزلت معلمان با وعده و شعار ارتقا نمییابد و آنچه در روزهای هفته معلم در تریبون‌ها، رسانه‌ها و برنامه‌های رسمی این هفته تحت عنوان گرامی داشته هفته معلم عنوان می‌شود، از آنجایی که با ندیده گرفتن حقوق واقعی و حتی حداقلی این قشر همراه است، حاصلی جز یأس و بدبینی به دنبال نخواهد داشت. کانون صنفی معلمان در ادامه بیانیه خود آورده ما معتقدیم که نمیتوان از مقام و منزلت معلمان سخن گفت، اما حق حضور در تشکل‌های صنفی مردم نهاد و سندیکاها را که از حقوق مسلم و تصریح شده در قانون اساسی است از آنها سلب کرد. به گفته کانون صنفی معلمان آنها معتقدند که نمیتوان از مقام و منزلت معلمان سخن گفت، اما با حذف سرانه مدارس و درگیر کردن معلمان و مدیران با مسائلی همچون مشکل آب، برق و گاز مدارس موجب به گفته کانون صنفی معلمان تحقیر، تخفیف و تضعیف جایگاه معلمان و مدیران مدارس شد. روز معلم در ایران در حال جشن گرفته می شود که تعدادی از معلمان این روز را در زندان می گذرانند. عبدالله مومنی، محمد داوری، رسول بداغی و محمود باقری معلمانی هستند که به دلیل ابراز عقیده در زندان هستند.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید از رادیو فردا در مورد روز معلم 12 اردیبهشت ماه که معلمان با شرایط سخت معیشتی خودشون را جشن گرفتند. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در ایران. بر اساس تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی، رتبه آزادی مطبوعات ایران از بین 197 کشور جهان در مقام 191 اعلام شد. خانه آزادی کشورهای جهان را از نظر آزادی مطبوعات به 3 دسته تقسیم کرده: کشورهای آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد. ایران نه تنها در شمار کشورهای غیر آزاد دسته‌بندی شده، بلکه حتی در بین کشورهای غیر آزاد به عنوان بدترین ها هم شناخته شده. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
گزارش خانه آزادی یا فریدوم هاوس اگرچه نشان از کاهش کلی آزادی رسانه‌ها در خاورمیانه دارد، اما در این حال نشان می‌دهد منابع خبری آنلاین نظیر شبکه‌های اجتماعی رشد و توسعه فزاینده‌ای در حوزه ارتباطات سیاسی داشته است. خانه آزادی معتقد است رشد و توسعه منابع خبری آنلاین ناشی از واکنش شدید و سرکوب کننده رژیم‌های استبدادی است که به دقت تلویزیون و رسانه‌های جمعی را کنترل می‌کنند. بر اساس گزارش خانه آزادی، چین، روسیه، ایران و ونزوئلا در شمار کشورهایی قرار دارند که به مدت طولانی و با روش‌های مختلف نظارت‌های سختی را بر رسانه‌ها اعمال می‌کنند. این روش‌ها از بازداشت منتقدان در مطبوعات و توقیف رسانه‌ها آغاز می‌شود تا سانسور رسانه‌ها و وبلاگ‌ها و یا تهمت زدن به روزنامه‌نگاران. خانه آزادی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد به تحقیق درباره میزان آزادی رسانه‌ها در 197 کشور جهان در فاصله دیماه سال 1390 تا دیماه سال 1392 پرداخته است. این تحقیق میگوید مواردی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تجمع به ویژه در کشورهای نظیر ایران، ونزوئلا و روسیه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. در این تحقیق کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، بلژیک، فنلاند، هلند و دانمارک به ترتیب دارندگان آزادترین رسانه‌های جهان شناخته شدند. ایران و کوبا هر دو در ردیف 191 قرار گرفتند و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما رتبه آزادی بیان در کشورهای نظیر اسرائیل، آمریکا و انگلیس هم به این ترتیب است. اسرائیل در شمار کشورهای نسبتاً آزاد و در ردیف 64 قرار دارد. انگلیس با رتبه 31 دارای مطبوعات آزاد شناخته شده و آمریکا هم با رتبه 23 در فهرست کشورهای آزاد قرار دارد. دیماه سال گذشته خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش دیگری که به رتبه بندی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی کشورهای مختلف جهان پرداخته بود، ایران را بار دیگر جزو 47 کشور غیر آزاد جهان معرفی کرد. خانه آزادی که یک نهاد حقوق بشری است، سال 1941 در آمریکا تأسیس شد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. مادر ستار بهشتی در نامه‌ای که به مناسبت روز کارگر نوشته، در دلهای خودش رو از دست رفتن پسرش و رسیدگی نکردن مسئولین به پرونده او بازگو کرده. نامه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی رو سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز منتشر کرده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که آبان ماه گذشته به دنبال دستگیری تحت شرایط مشکوکی در زندان جان سپرد، دلنوشته خود را چنین آغاز کرده است:
هرچند ستار در کنار من نیست، اما اردیبهشت برای من یادآور خاطره کارگر زحمتکشی است که جوانی خود را به پای وطنش و مادرش گذاشت.
مادر ستار بهشتی در نامه‌ای که سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز منتشر کرده، از تفاوت روز کارگر و روز مادر امسال با پارسال و سالهای پیش میگوید. سالهایی که فرزندش کنارش و عصای دستش بود.
روز مادر و روز کارگر امسال برایم رنگ دیگری به همراه دارد. رنگ حسرت شنیدن صدای ستار، حسرت بودنش و حسرت پرستاریش.
گوهر عشقی در ادامه نامه‌اش اشاره کرده است که به عنوان مادر ستار بهشتی احساس سربلندی می کند.
افتخار می کنم که فرزندم از قشری بود که ستونهای جامعه اند، انسانهای نیکی که علی‌رغم همه مصائب تنها سرمایهشان داشتن نام یک روز در تقویم است.
مادر ستار بهشتی که از آبان ماه گذشته به جمع مادران سوگوار چون مادر ندا، مادر سهراب، مادر کیانوش، مادر اشکان برای مادران ایران زمین شادمانی و سرفرازی آرزو نموده و روز جهانی کارگر را اینچنین به کارگران ایران شاد باش گفته است:
به عنوان مادر ستار و مادر یک کارگر زحمتکش، این روز را به همه کارگران سرزمینم تبریک میگویم و نیز به عنوان یک مادر برای تک تک مادران کشورم شادی و سربلندی را آرزو دارم، خصوصا مادرانی که داغدار و یا چشم به راه فرزندند.
گوهر عشقی در نامش از اینکه پس از گذشت ماها هنوز به پرونده فرزندش رسیدگی نشده گله‌مند است.
اکنون ماه‌ها از قتل ستار من می‌گذرد و هنوز به پرونده فرزندم رسیدگی نشده است. گویا آنچه که واضح و مبرهن است از خاطر رفتن خون فرزند مهربان من و نادیده گرفتن عدالت و حقیقت و انسانیت است.
مادر ستار بهشتی نامه خود به مناسبت روز کارگر را چنین پایان برده است:
ستارم، مهربانم، روزت مبارک.
درباره نامه مادر ستار بهشتی کارگر معترضی شنیدید که در بازداشت کشته شد. بختش خمسه‌پور گزارش میداد. و حالا که بحث زندانی سیاسی هست، با آرش حسنیا در برنامه ملاقات همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نماینده دوم تهران شد. ریاست بر شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی برایش وجهه سیاسی بارزی رقم زد. اما اوج بر سر زبان افتادن نامش مرهون حضورش در حوزه ورزش زنان بود. او از سال 69 ریاست بر فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت و توانست چهارمین دوره بازی‌های اسلامی زنان را در تهران برگزار کند. فائزه هاشمی، دختر دوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس پیشین مجلس خبرگان، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری اسبق ایران، برای نخستین بار در 30 خرداد ماه سال 88، چند روزی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال و بالا گرفتن اعتراضات مردمی در میانه اعتراضها بازداشت شد. اما آن بازداشت برای فائزه هاشمی بیشتر از چند ساعت طول نکشید و او که گفته می شد به یکی از پادگان‌های سپاه منتقل شده آزاد شد. خانم هاشمی که در آن انتخابات از حامیان میرحسین موسوی به شمار می رفت، در اعتراضات خیابانی اسفند ماه سال 89 نیز برای دومین بار بازداشت شد. اما آن بازداشت هم برای فائزه هاشمی بیش از چند ساعت طول نکشید. پسر خانم هاشمی حسن لاهوتی نیز در فروردین ماه سال 89 به محض ورود به فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نوه آیت الله هاشمی رفسنجانی با سپردن وثیقه 73 میلیون تومانی به دستور بازپرس و تایید دادستان تهران آزاد شد تا با ارسال پرونده او به دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود. در اسفند ماه سال 89 ویدیویی در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد که در آن تعدادی از هواداران حکومت جمهوری اسلامی که به لباس شخصی‌ها معروف شده اند در فضای پارکینگ حرم عبدالعظیم در شهر ری تهران به فائزه هاشمی و پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی حتاکی می‌کنند. انتشار آن ویدیو با انتقادهای بسیاری در میان برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری و حتی برخی مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی همراه شد. خانم هاشمی پس از انتشار آن ویدیو در گفتگو با سایت روز آنلاین در اردیبهشت ماه سال 90 به تندی نسبت به سیاست‌های حاکم بر رفتار اصولگرایان انتقاد کرد. خانم هاشمی توهین کنندگان به خود و خانواده‌اش را رجاله‌ها و اراذل اوباشی خواند که به گفته او اداره مملکت به دست آنها افتاده است. همان گفتگو باعث شد تا عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیگرد قانونی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن را در دستور کار قرار دهد. فائزه هاشمی در دی ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد و در نهایت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. فائزه هاشمی پیش از این در سالهای 80 و 82 در پیوند با اتهامات مربوط به روزنامه زن در برابر دادگاه حاضر شده بود. اجرای حکم 6 ماه حبس فائزه هاشمی که در دی ماه سال 90 به وکیل او ابلاغ شده بود تا مهر ماه سال 91 به تعویق افتاد. او در مهر ماه سال 91 در حالی که تلفنی برای اجرای حکم محکومیت خود احضار شده بود و قصد داشت در موعد احضار خود را به زندان معرفی کند، با هجوم شبانه ماموران اجرای حکم به منزل مسکونیش بازداشت و شبانه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانواده برخی زنان زندانی در این بند از انتقال شبانه فائزه هاشمی به بند زنان زندان اوین پس از ساعت خاموشی این بند و با لباس منزل خبر دادند که تعجب زندانیان را برانگیخته بود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و مطمئن باشید آرش اسمی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh,
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بر روی خط فردا.
ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟
هر که جلو رهبرمون بیفته باهاش برخورد میکنیم، حالا میخواد احمدی نژاد بشه، میخواد هر کس دیگه.
آقای خاتمی میخواید بیاید چه کار؟ اون موقع که سپاه قدرتی به هم نزده بود، سیستم نظامی امنیتی نشده بود و شما یک پایگاه بزرگی مردمی به واسطه خود مردم براتون ایجاد شده بود، نتونستید کاری کنید و بعد از 8 سال در اومدید و گفتید من یک تدارکاچی بیشتر نیستم. حالا که اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شد چه کار میخواید انجام بدید؟ تیم هستی که توسط رهبر چیده میشه، حق مذاکره با آمریکا هم که ندارید. مجلس خبرگان و شورای شهر هم که دست جریان سید علی مراجع تقلید هم توسط رهبر آرایه شدن. اقتصاد و بازار و صنعت و تولید و صادرات و واردات و حتی نفت هم دست حکومتی هاست. شما این وسط چه کار میخواید انجام بدید؟
صدای شما صدای فرداست.
نسیم جاش خونه سیده نخدا
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی غرب در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
با بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 4 تا 100 به رخ ما میکشن، یعنی سیمان و میلیگرد به رخ ما میکشن.
La 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 la.
باره گل نبی داره تو اکزاری تو شانی ایان
لا 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 لا
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Güzel